کتاب جدیدی که چاپ کردید شعرهاشو خودتون از نگاه خودتون با کتابی که قبلا چاپ کردید شعرهاش متفاوت تره، فکر میکنید که پخته تره؟ حالا اگر میخواییم یک سلامی هم با آقای دکتر عباس رنبری ODB داشته باشین و بعد شروع کنیم.
یک بار دیگه سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و همچنین خدمت استاد گرانمایم جناب آقای دکتر عباس قنبری ODB که تحقیقات و پژوهش‌های ارزنده ایشون بسیار راهگشا و مفید برای من و امثال من و همه دوستداران فرهنگ و زبان بختیاری هستش. البته من بگم زبان شاید کارشناسی نباشه و عزیزان گویش رو بیشتر در کار میبرن. ضمن این که جناب آقای دکتر قنبری، این هم یکی از معضلاتی است که ما داریم، نداشتن نظام خاص نوشتاری و رسم الخط یکی از مسائل ماست. من چاپ اول کتاب رو حدود 20 روز پیش زمانی که منتشر کردم خدمت یکی از کارشناسان عزیز و زبانشناسمون جناب آقای استاد زهراب مددی که ایشون واژه‌نامه بختیاری رو تألیف کردن ارسال کردم و ایشون اشکالات نگارشی رو به من گوشزد کردن. به همین خاطر ما کار چاپ دوم رو با ویرایش نگارشی در واقع انجام دادیم. این مسئله ایست که من شاعر رو اذیت میکنه و خانش کار رو ممکنه برای همون تفاوت کوچولوی گویش هایی که ما در مناطق مختلف بختیاری داریم، در سردسیر و گرمسیر و ایلات مختلف، این مسئله نگارش یک چیزیه که امیدواریم، هرچند جناب زهراب مددی شیوه نگارش رو هم چاپ کردن ولی هنوز به نظر من
مرجع نیست،
اونقدری هنوز مرجع
نیست. شما نتونستین ازش استفاده کنید؟
دیر به دست من رسید دست یکی من. و یکی اینکه احساس کردم اصلا شکل نوشتاری خیلی عجیب میشه، مردم ما با اون نوع نوشتار شاید هنوز اونقدی معنوس نیستن.
خط همین خطه، فقط لهجه ها رو، نوع نوشتن لهجه ها رو میفهمید، درسته؟
بله خط همین خطه، ولی مثلا شما ببینید ما میخوام بگیم شیر، فارسی میگیم شیر، میگیم شمشیر، مثلا میگیم ایل، ولی در بختیاری میگیم شیر، شمشیر.
بله بله.
خب ایل شم. ایل. این نوشتنه که آیا همزه باشه، از یه طرفی عزیزان کارشناس میگن که خب حروف عربی رو نباید بیاری، از این طرف برای القاش به مخاطب غیر بختیاری من چه کنم، من چه بنویسم؟ ببینید الان من برای چاپ همین کتابی که اشاره شد برای داربنگشون مشکل داشتم، فونتیک که نمیتونستم بکنم، یعنی خب کار من نبود، اونقدر فنی نبود و عزیزان کارشناسی هم که بهشون مراجعه کردیم انقدر سرشون شلوغ هست، اونقدر خودشون مشغله دارن که شاید اونقدر زمان برای ما نشه بذارن.
خیلی ارزشمنده.
از طرفی بله، از طرفی ناشرها اصرار دارن که شما کتابت رو، این واژه درستی هم نیست، ساندویچی کن، لقمه کن، کوچولو کن، زیر 100 صفحه کن، که حاصل چند سال تلاشت رو که میخوای با اشتیاق عرضه بکنی مجبوری فشرده بکنی، به زور 10 تا شعر ازش در بیاری که نشه 100 صفحه. ما این کتاب داره بنگشون رو در 94 صفحه با همه چی بستیم.
تعداد اشعارتون چند؟
تعداد اشعار 24 تا غزل هست، 5 6 تا مثنوی و یک چهارپاره و چند دو بیتی. سعی کردم که در قوالب مختلف باشه، فقط تخصصی غزل یا مثنوی نباشه، کما اینکه ترانه هم کار کردم جناب.
ترانه های بختیاری،
بله، و خوانندگان بختیاری هم، و خوانندگان بختیاری هم از ترانه هایی که داشتم خواندن. یکی از درخشان ترین ترانه هایی که 9 سال پیش اجرا شد با صدای استاد رحیم عدنانی از خوانندگان خوب و محبوب بختیاری، ترانه کنار بود. ببینید کنار یکی از سمبول هاست، یکی از همون مسائلی است که در شعر ما بختیاری، جناب دکتر فرمودن اینجا، من نمیخوام اظهار فضل بکنم، همون اقلیم، همون درختان، جغرافیایی که در شعر من بختیاری تأثیر میذاره و این کنار اونقدری مردم باهاش پیوند دارن و اون درخت رو دوست می‌دارند و براشون فلسفه وجودی داره که خدا رو شکر این ترانه‌ای که ترانه‌های خوب و
مفهوم کنار و بلوط برای بختیاری‌ها جان دارن، نفر حساب میشن، خیلی دوست می‌دارن.
آره.
من حالا دوستانی که شاعرند و اهل اون خطه می‌بینم دیگه، وقتی که از بلوط و کنار صحبت می‌کنم، از کوهستان‌ها و صخره‌ها و رودها، چشماشون خیس میشه و حلقه میبنده اشک دور چشماشون. من چند سال پیش خدمت مرحوم استاد دوراج شعبانخانی رسیدم و به من گفتن که ای کاش ترانه بگی و من ملودی بسازم روش. اگر ترانه با ملودی روی هم بیان و آمیخته بشن ماندگارتر میشه. حالا اشعار بختیاری که ملودی شده و خوانده شده به صورت حالا موسیقی فولک خونده شده خیلی ماندگارتر شدن. امیدوارم این اتفاق بیفته. پیوند بین موسیقی همونطور که جناب آقای دکتر عباس قنبری اودی بی هم گفتن پیوند موسیقی و شعر بختیاری بسیار بسیار
صدای خوانندگان رساتره و نمیدونم چرا مردم ما اونقدری که موسیقی گوش میدن کتاب نمیخونن. این یه واقعیت.
یه مقدار سختشونه اصولا. ولی من خودم از اشعار بختیاری چیزی که در ذهنم هست مرحوم استاد علایالدین بهمن اگر
بهمن علایالدین
بهمن علایالدین بله اشتباه گفتم در ذهنم مانده خیلی تاثیرگذار موسیقی
برای غیر گویشوران بختیاری حتی بسیار
بله بله.
زیبا.
خب خوشحال میشیم که شما از ترانه هاتونم با زبان بختیار برای ما بخونید. خیلی برام جالبه ترانه بختیاری.
این کنار به قول خودمون سنگ خورش خوبه. یک درختی عجیب هر چند جنر از من در اقلیم بختیاری مثلا روستا و عشایر سعادت نداشتم زندگی بکنم. بچه شهر هستم ولی سعی کردم خودم رو اونجا ببرم، روحم رو اونجا پرواز بدم و از اون مسائلش بهره بگیرم، از اقلیم، از فرهنگ، از حال زبان زدها و اون چیزی که لازمه یک شعر بومی و المانهایی که یک شعر بومی باید داشته باشه.
بسیاره.
شما قبل از این که من مسیر صحبت رو به بیراهه ببرم از من پرسیدید مجموعه اولتون.
بله بله.
ببینید کتاب گلباوینه رو
من سوال من این بود که مجموعه شعر اولتون. بله. خب میشه بپرسم در چند سالگی سرودی؟
28 سالگی چاپ شد.
چاپ شد.
تقریبا 28 سالگی
و
چاپ شد.
الان بعد از تقریبا
21 سال.
21 سال.
بله.
تفاوت پختگی شعر رو در می‌بینید؟ بله، در بله. کتابای خودتون.
خیلی نکته برای بختیاری‌های عزیزی که حالا جوانتر و نو شاعران فکر کنم. ببینید سال 81 که این اثر به چاپ رسید، خب از 79 من تصمیم گرفتم تا اومد و منتشر شد، به هر حال زمانی بود. اون موقع ما بجز داراب افسر بختیاری من کسی رو نمیشناختم. مرحوم داراب رئیسی عزیز که ذکر خیرشون هم شد، ایشون از شاعران پیشکسوت بختیاری و استاد قهرمان محمدی، سه چهار نفر شاعر در اصفهان نشست هایی و انجمن های خانگی داشتند و من در علی گودرز بی خبر از تمام جریانات بودم که خیلی برام جذاب بود وقتی که در این انجمن ها حضور پیدا کردم و کم کم فهمیدم کاری که دارم میکنم خب ارزشش رو داره. کتاب گلباوینه رو زمانی من چاپ کردم تمام داشته ها و دانسته های من از گویش بختیاری همون قد بود، قطعا نقد بهش وارد هست.
گلباوینه هم یکی از اون گلایی که توی دشت
گلبابونه زودگذر و معطر هم درمانیه و هم
خشک میشه که دیگه بوش بیشتر، یعنی
بله بله
توی گلها راه میری بوش میپیچه.
من اگر الان بود گلباوینه رو به گونه دیگری چاپ میکردن اون شعرها، ولی حتما با گویش با حساسیت بیشتری. بعد
اما پشیمان نیستین از این اتفاق؟
نه پشیمان نیستم، چون اولین قدم ها به هر حال به عنوان اولین قدم لازم. شاید خانم ها تا اون موقع رسمن شاعریشون رو نمیگم شاعرم رسمن شاعریشون رو اعلام نکرده بودن، به عنوان اولین قدم ها خب خدا رو شکر که خوب بود. اما بعدها به لطف دوستان و از جمله لازم من ذکر خیر ایشون رو داشته باشم، آقای فیض الله طاهری اردلی که از دوستان شاعر ما در چهارمحال بختیاری، یک جشنواره‌ای رو بنا نهادند به نام تمدار بیت. تمدار یعنی بافته، یعنی دار مثلا قالی یا همچین مفهومی داره که ایشون در اردل برگزار کردن. الان فکر کنم 13 یا 14 قراره برگزار بکنن و این خیلی راهگشا بود. شاعران بختیاری جمع شدن دوره هم همدیگه رو شناختن، یه تبادلی بله هماندیشی شد و یک تبادل فرهنگی خیلی خوبی صورت گرفت و بعد از اون چه آثاری تولید شد، چقدر شعر ما خوب پا گرفت، از اون حالت منفعل در اومد، خیلی فاخرتر شد و بچه های ما واقعا همونطور که جناب دکتر قنبری هم فرمودن پا به پای شعر فارسی درست و فنی و دقیق دارن پیش میرن، آثار خیلی خوبی چاپ کردن. این اتفاق خیلی خیلی اتفاق مهمی بود در شعر بختیاری که حاصلش و خروجیش خدا رو شکر شده این که ما با این که شعر مکتوبمون و شعر رسمی بختیاری، جناب دکتر قنبری اگر اشتباه عرض میکنم شما اصلاح بفرمایید، کمتر از 30 سال عمر داره. اما یک جهش خوبی داشت، بچه‌ها یک هویت‌یابی خوبی داشتن و اصلا الان حتی بچه‌های ما دارن زنان سرایی هم میکنن، یعنی دارن یه جور، حالا هر کسی در اون چیزی که علاقه داره، در اون حوزه‌ای که دوست داره، شعر آیینی رو دارن پیش میبرن، شعر عاشقانه رو پیش میبرن، ترانه رو همینطور، و خدا رو شکر شعر پویاست.
حالا چیزی که توی ذهن من از کودکی شکل گرفته، خب من واقعا عجینم با موسیقی و شعر بختیاری، انقدر اخلاقای خوب و مهربونی دارن بختیاری ها، حتی موسیقیاشون خیلی اوج نداره، یعنی خیلی ملو و آهسته میره و شما فکر میکنی که داره تمام میشه، بعد دوباره همونو ادامه میده، یه تکراری هست، دو سه بار تکرار میکنه و بعد اونجا تمام میشه. و علیرغم زندگی‌های شادی که دارن، این به خاطر مرگندیشی هایی که دارن، یعنی خیلی مرگ رو به خودشون نزدیک میدونن طبق فرهنگی که من ازشون سراغ دارم، و به خاطر همین از زندگیشون لذت میبرن، این زندگی شادی دارن، اما یه غم عجیبی توی کلمات و شعرهاشون هست، همیشه یک فراقی توی شعرها هست. ما میبینیم مندیر به چه معناست؟
منتظر
همیشه مندیر هست، یعنی من توی شعرهاشون اکثرا مندیر رو میبینم. و بعد
بله، بس آمده بعضی از واژگان،
بله بس آمده واقعا بعضی از واژگان
بالاتر،
بالاست، خیلی بالاتره، مثلا شو زیاده به خاطر اون چشم انتظاری و حالا اون انتظار آشب مال عاشقاسی. و به هر حال چیزهایی که آدم رو یکم بیشتر فرو میبره به سمت غم انگار، ولی زندگی رنگارنگ ایلات بختیاری لباسای بسیار شادی دارن، یعنی من تو عروسیاشون هم دیدم و شرکت کردم، و
رنگ‌های طبیعت دیگه، گل‌ها،
رنگ‌های طبیعت هست، خوشیاشون هست، یعنی زندگی خیلی شادی دارن، اما یه غمی تو شعرهاشون هست، نمیدونم حالا به چه دلیله. حالا اگر آقای دکتر عباس قنبری ادیبی هم کمکمون کنن ممنون میشم. آقای دکتر
خواهش میکنم. من بسیار بهره‌مند شدم از فرمایش‌های خواهر عزیزم خانم چراغی. همونجور که شما فرمودید و ایشون هم تاکید کردن، اون غم یا اندوه نه تنها در شعر بختیاری، در شعر ایران زمین وجود داره. علتش هم این هستش که مثل شب و روز که به هم پیوستن، غم و شادی هم به هم پیوستن. ما در غزل وصال نوع فراق رو داریم، هجران رو داریم، اندوه رسیدن رو داریم، اندوه دیر رسیدن یا حتی نرسیدن رو داریم. اون چی که حتی زیبایی شعر سعدی و حافظ رو هم نشان میده اونم همینه. اندوهی که در شعر بختیاری هست به سبب فراقی است که اینها در سال دو بار از سردسیر به گرمسیر کوچ میکنن، برمیگردن.
من خواستم شما اشاره بفرمایید به همین نکته. و این لطافت شعر بختیاری هم به خاطر همین غم است.
علتش هم این هست که دقیقت منزلگاه اینها منزلگاه دائمی همیشگی نیست. یک خانواده عشایری بخشی از سال رو در سردسیره و وقتی که هوا سرد میشه و دیگه مرتعی برای چرای گوسفندانش وجود نداره، به ناچار باید به خوزستان بره. و تا خوزستان هوا خوب باشد و آب و مرتعی باشد برای گوسفندانش و سایر احشام، چون زیست در مبنای زیست کشاورزی و دامداری هستش، به محضی که خوزستان گرم بشه، ناخودآگاه حتی این بیقراری رو ما در عناصر مختلف زندگی داریم. و این هستش که بختیاری ها ناخودآگاه در همون اوائل بهار دوباره بارمونه رو جمع میکنن و به سمت چهارمال بختیاری میرن. این در شعرشون هم همین بیقراری وجود داره. در شعر بختیاری اون اندوه کوچ، خب کوچ کار سختی است آقای دکتر. کوچ به سادگی نبود، تلفات داشت، انسانها، دامها در معرض خطر بودن، از طرفی مشکلاتی که برای اونها وجود داشت. امروزه رو شما نگاه نکنید که شاید بشه با کامیون و وسایل دیگه کوچ کرد. اما در گذشته اینها 40 روز 45 روز در مسیر حرکت بودن و خب طبیعتاً این کوچ اندوهای خودش
و همون اندوها میشه شعر در بله همون اندوها میشه شعر در شاعران. من نمونهشو در ایلات شاهسوند دیدم. وقتی که اینجوری شکل میگیره که حتی توی سفر اون گوسفند، اون بره، یک آدم جانش رو توی رودخونه از دست میده، وقتی که دارن از رودخونه عبور میکنن اون شعر میشه. و مثلا شعر سارایی یه شعر معروفی در بین ترک زبانان و آذری های عزیز و این اتفاقات مدام بین این کوچ ها صورت میگیره و این ایلات عزیز هستن که مدام فصل ها رو با چشمشون میبینن، یعنی با طبیعت خیلی عجینن دیگه، این سپری شدن روزگار رو میبینن و بیشتر سعی میکنن که قدر زندگی رو بدونن، ولی از هر سمتی اون مرگه رو به خودشون بیشتر حس میکنن. به هر حال توی خطرات احتمالی هست، توی چادر دارن زندگی میکنن، شاید مار، خرس، یعنی حمله حیوانات هست و به خاطر همین هم خطرات طبیعت رو حس میکنن، هم زیبایی های طبیعت رو در خودشون دارن و به خاطر همین انگار شادی های حتی زودگذر رو برای خودشون میگیرن، بومی میکنن، ایدری میکنن، نگه میدارن، از شادی ها استفاده میکنن، لذت میبرن و اون غم هم میاد توی شعر و میشه اون شعر قشنگه و اون شعره که به دل میشینه، مثل همون اشعاری که جناب آقای مرحوم بهمن علاءالدین میخوندن و ما لذت میبریم. جناب دکتر عباس قنبری ادیبی عزیز، خیلی خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم و میخوام که علی‌رغم میل باطنیم از شما خداحافظی کنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
درست باشید، منم خیلی خوشحالم که در خدمت جناب عالی و شاعر پرآوازه بختیاری خانم چراغی بودم هستم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که شاعران جوان ما و به ویژه نسل فعلی تلاش بکنن برای اینکه پاسداران خود برای زبان، گویش، فرهنگ، آیین، تاریخ و هنرهای بختیاری باشن و این هنر زیبا رو بین نسلی به آیندگان انتقال بدن.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
شاد باشید، خدا نگهدار.
دکتر عباس قنبری ادیبی، پژوهشگر فرهنگ مردم و ایران شناسی، دکترای زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه و مدیر بنیان ایران شناسی در چهارمحال و بختیاری. و اما سرکار خانم فریده چراغی، کارشناس پژوهشگر در حوزه شعر و ادبیات فارسی و شاعر و نویسنده اینجا حضور دارند. اگر میشه خیلی کوتاه، خیلی کوتاه یک شعر بخونین و چون وقت هم شده با شما هم خدافظی کنیم.
ترانه که عرض کردم، بله. ترانه کنار غریب، چند بیتی از اون رو میخونم چون که
به حسن ختام برنامه باشه.
بله، خواهش میکنم. کناری غریبم که برد نصیبم، کنار غریبم که برد نصیبم، یا عمر کسی خم ای گم ای گریبم، سر لشک زردم بخون کوگ رشته، ندونیز دیری چه ورم گذشته، مکارون دردم تیا مرسخینه، دل تنگ خمدی کلم نی نشینه، مهمدا پاییزم که شیوست لیزم، بیاو تا پرام و پا خود بریزم، تو نهلی که تهنا به سرما بمیرم، مبرفم تو افتو بزن تا بچیرم.
زنده باشید، خیلی ممنونم از شما و از شعر زیبایی که خوندید. دوست داشتیم که بیشتر در خدمت شما بشیم اما فرصت مجالمون نداد. از شما هم خدافظی میکنیم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و اینجا حضور پیدا کردید. از شما شنونده های عزیز هم خدافظی میکنم. ممنونم که با برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو همراه بودین. شب شما بخیر. اما قبلتر اشاره کنم که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید. یا علی مدد.
همراهان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، لبتون خندون، تنتون سلامت. با هم شنیدیم برنامه از پارسی تا فارسی رو. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه که به اشعار و زبان و گویش بختیاری ها پرداخته شد. به همه بختیاری های ایران زمین هم از همینجا سلام میکنیم، درود بر همه شما. ساعت 23 ملاقات داریم با شما، یعنی برنامه ملاقات داریم، ولی تا اون موقع همراه ما باشید با میان برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان شب زیبای تابستونیتون به خیر باشه. تابستون که میگیم مثلا آدم از کلمه‌ش هم گرمش میشه وقتی میشنم، شنیدن این کلمه باعث گرما میشه. تو این روزهای و شبهای گرم تابستون خواهش میکنم از همه شما که فراموش نکنید که صرف جویی در آب و برق رو رعایت بکنید و انجام بدید. به این فکر کنید که فردا مثلا ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه برق خونتون قطع میشه، 2 ساعت برق ندارید، 3 تا 5 برق ندارید، ببینید میتونید تحمل کنید یا نه. خواهش میکنم که این صرف جویی رو همه انجام بدید، داشته باشید توی برق، آب در تابستون، حالا گاز هم که زمستون همتون میدونید به موقع صرف جویی میکنید حتما، ولی حالا در این بحث رعایت کنید که همه هموطنانمون از داشتن آب و برق بهره مند بشن و محروم نشن و قطع نشه. این گرما رو نمیشه تحمل کرد و ما همه اینو میدونیم، همه هم رعایت میکنیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من
و تقوا، سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلبه رنگین جمونه، توی دستات شکفت شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
و بحث در این بود که نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت فرد و جامعه. چگونه میشه که اگر جامعه تربیت توحیدی پیدا بکنه، باور کنه خداوند متعال رو و معاد رو و غیب رو و احساس کنه وجود خداوند متعال رو در رفتارهاش و کردارهاش، منشأ برکات آسمان و زمین بر فرد و جامعه میشه. نحوه اثرگذاری چگونه است؟ گفتیم مهمترین عامل پیشرفت نیروی انسانیه. نیروی انسانی با تربیت توحیدی در اوج بهره‌وری قرار میگیره. ملاحظه بفرمایید سردار تهرانی مقدم رو، بچه سرچشمه تهران، یه جوان زیر 25 سال میشه فرمانده ستاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در جنگ و در عملیات‌های جنگ می درخشه. در عملیات فتح المبین حدود 100 قبضه توپ به غنیمت می گیرن. ایشون میشه فرمانده توپخانه سپاه و توپخانه سپاه پاسداران رو برای اولین بار تشکیل میده. شاید موشک رو تا اون زمان با چشم ندیده بوده از نزدیک، ولی به هر حال بعد از اینکه صدام چنگ شهرها رو برام میندازه و مناطق مسکونی رو مرتب بمباران میکنه، کشور در تحریم شدید دشمن به شدت مراقبه که موشکی درز نکنه یا دانش و فناوری مربوط به ساخت موشک به داخل کشور در واقع نفوذ پیدا نکنه. اطلاعات نسبت به موشک و صنایع موشکی در کشور میل به صفره. اولین بار این جوان وارد میشه در سوریه، موشک رو از نزدیک میبینه و در واقع یک مرور میکنه، همونجا اعلام میکنه که به زودی خواهیم ساخت. شروع حرکت به سمت انجام یک فعالیت عظیم تا پایان او چه مدت طول میکشه؟ جامعه رو و کشور رو در اوج قدرت موشکی قرار میده. این ثمره ایمان و تقواست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، بذل تن و جان را برای سرفرازی وطن، بذل تن و جان را.
همراهان گرامی، آرزو دارم که شب خوبی رو آغاز کرده باشید. در ادامه هم براتون اتفاقهای خوب بیفته. شبتون زیبا. همراه شبکه رادیویی گفتگو باشید در بخش شبانگاهی. خوشبخت بودن و خوشبخت ماندن به مدت زمانی بستگی دارد که شما علت خوشبختیتان را به دیگران بازگو نکرده باشید. بعد از فاش شدنش باید منتظر اتفاقات غیر منتظره‌ای باشید تا حال دلتان روبرا شود. پس سعی کنید هرگز هر کسی را از حال خوب روزهایتان با خبر نسازید. هر کسی با دیدن لبخندتان شاد شد باید بداند، غیر از آن به آن شخص نباید از خوبی ها و خوشی ها و خوشبختی هایتان بگویید. بعضی ها چشم دیدن خوشی ما را ندارند. شبتون بخیر. زندگیتون سراسر خوشبختی و خوشی. اونی که تو بهش میگی قطره واسه مورچه سیلابه. از دید خودتون به مشکلات دیگران نگاه نکنید و بگید که چیزی نیست. همراه شبکه رادیویی گفتگو هستید در بخش شبانگاهی. صدای ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه بعدی که عنوانش از ملاقات باشید. موسیقی